جوانی در بست. با نام و یاد یکتا آفریدگار مهربان، سلام، روز شما بخیر. امروز 29 روز از مهر ماه 1393 هست. من نسیم رفیعی در کنار شما هستم با یک جوانی در بست دیگه. در گذشت آیت الله مهدوی کنی، رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری و یار دیرین امام و انقلاب، رو خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم. تا ساعت 11 با برنامه خودتون همراه باشید. ما آدم ها موجوداتی هستیم که به واسطه دو ویژگی از سایر مخلوقات مجزا شدیم، اون هم عقل و اختیاره. اینکه هر کدوم از ما بنابر موقعیت زمانی و مکانی اختیار داریم که کاری را انجام بدیم یا ندیم، اختیار داریم انتخاب بکنیم یا نکنیم. موضوع امروز ما اختیاره. توی خانواده با شرایط عادی، محدوده توانایی و اختیارات هر کسی مشخصه. هر کسی وظیفه‌ای رو به عهده میگیره و به تناسب این وظیفه اختیاراتی رو به دست میاره، مثل پدر و مادر که بیشترین مسئولیت رو دارن. این مسئولیت متوجه فرزندان خانواده هم میشه، در نتیجه اونها هم انتظار اختیار در رفتارشون رو پیدا میکنن که کاملا منطقیه. ممکنه شما جوانی باشی که توی خانواده بهت اختیارات لازم رو نمیدن، یا برعکس جز والدینی باشی که فکر میکنی با اختیار دادن مشکل داری و ممکنه که فرزندت از پس این اختیار بر نیاد و اگر بهش اختیار بدی میترسی که نتونه اونطور که باید شاید کار رو انجام بده، و یا جوانی هستی که اختیارات زیادی رو بهت دادن. در هر صورت میتونی امروز با ما در ارتباط باشی از طریق خطوط ارتباطی 224000، 225952 و 30881. امروز کارشناس محترم در کنار ما هستن، خانم دکتر اعظم محمدی. سلام، خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم خانم رفیعی. به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همیهنان گرامی و خوشحالم که مجددن در خدمت
شما. درود بر شما. خانم دکتر، ما همین ابتدای برنامه میخوایم از شما بپرسیم که از چه سنینی باید ما روی بچه هامون کار بکنیم و بهشون آموزش بدیم که چطور یه اختیاری که بهش میدیم اون مسئولیت رو بپذیرن؟
سوال بسیار خوبی رو فرمودید. ببینید، یه در واقع آیتمی وجود داره در فرایند رشد شناختی و شخصیت فرزندان ما که ما بهش میگیم احساس کفایت و در واقع کنترل. و این حس، این که بچه های ما آهسته آهسته در فرایند رشدشون در سنین مختلف، مخصوصا زمانی که شروع میکنن به اجتماعی شدن، تعاملاتشون رو یاد میگیرن و کم کم آماده میشن برای پذیرش نقش هایی که قراره توی آینده داشته باشن، در واقع این احساس در کودک شکل میگیره و بستگی به سبک تربیتی والدینشون بچه ها در واقع رقم میخوره سرنوشتشون که تبدیل بشن به فرزندانی پویا، اکتیو، فعال و با احساس مسئولیت و کفایت، یا اینکه خدای نکرده تبدیل بشن به بزرگسالانی منفعل و وابسته که همیشه توقع دارن دیگران کارشون رو انجام بدن.
درست.
و بار مسئولیت خودشون رو به دوش دیگران و جامعه میندازن. حالا انشالله توی خلال برنامه حتما آسیب شناسی میکنیم و با جزئیات بیشتر در خدمتتون هستیم.
حتما. درود بر شما. دوستان نازنین با جوانی در بس همچنان همراه باشید تا ساعت 11 و یک بار دیگه من موضوع خدمت دوستان نازنین اعلام میکنم. امروز در مورد اختیار صحبت میکنیم. خیلی از خانواده ها هستن که ترس از این دارن که اگر یه اختیاری رو به جوانشون بدن ممکنه که این جوان از پس این کار بر نیاد و اینکه جوان هایی هستن که اختیاراتی که بهشون میدن از پسشون بر نمیان یا گلمند هستن که چرا اختیار بهشون داده نمیشه. در هر صورت گفتیم شما میتونید امروز مثل همیشه ما رو دوست خودتون بدونید با 224000 225952 و 30881 در ارتباط باشید و به ما بفرمایید مشکلاتتون رو. گزارش امروز رو میشنویم، برمیگردیم.
چقدر توی خانواده به شما آزادی عمل داده میشه و چقدر مختار هستید کارهایی رو که خودتون میپسندید و دوست دارید انجام بدید؟
الان یه جوری توی خانواده ما هست که هم تطبیق میدیم هم دیگه رو، مثلا چیزایی که خانواده میخوام با چیزایی که من میخوام، اون آزادی عمل هست. ولی خب یه جوری آدم باید این درک رو داشته باشه که اگه این آزادی هست شعور استفاده از اون هم آدم داشته باشه. میشه رو تربیت از بچگی نشأت میگیره که چقدر تربیتت کرده باشن. ذره ذات خود آدمه. خانواده به همه آزادی رو میدن، توی همه خانواده ها.
یعنی واقعا فکر کنید تو همه خانواده ها این آزادی که شما دارید ازش صحبت میکنید وجود داره برای بچه ها؟
این توی بچگی هست، مثلا دبستان راهنمایی. ولی وقتی میبینن بچه یه کار اشتباهی انجام میده محدودش میکنن. بعضی تو همه خانواده اولش هست. چون یه جوری آزمونه. وقتی مثلا اون بچه اون نوجوان از این آزمون سربار میاد بیرون دیگه این آزادی میمونه تا موقعی که دوباره خطا نکنه.
برای شما چطور اتفاق افتاده؟ چطور تونستید این اختیار و این محدودیت آزادی خودتون رو داشته باشید و بیشترش بکنید؟
یه جوری همون تربیت خانوادگیه دیگه. یه آدم مثلا یه ذره بزرگتر فکر کنه قشنگ میفهمه که حالا اگه این آزادی به آدم داده شده دیگه سوء استفاده نکنه. جوری همه راحت ترن، خانواده خودت یه جوری هم یه دروغ نمیگی و پنهان کاری نمیکنی خیلی بهتره.
والا اختیارات یه وقتی که خود بیشتر از حد محدود میشن فرزندا، این محدود شدن یه خود ممکنه براشون مشکل ساز بشه. مثلا من خودم پدر مادرم رو رفت آمدم با چه کسایی میرم و میام خیلی حساسیت به خرج میدن، یه خود برای من مشکله، نمیتونم مثلا زیاد از حد درکش کنم. یا مثلا رو ساعت رفت آمدم، اینا همه اینا رو خب خیلی سخت گیری میکنن. ولی خب برای پسرها اینطوری نیست. من اطرافیانمو که میبینم اصلا پسرها هر موقع که دوست داشته باشن از خونه میرن بیرون، ساعت برگشتشون اصلا اشکال نداره، 12 شب بشه پدر مادر اصلا بهشون ایراد نمیگیرن. کلا توی عمل آزادی عملشون خیلی بیشتر از یه دختر، چون میگن که مشکل فقط برای دختر پیش میاد نه برای پسر. پسر هیچ وقت هیچ خطری تهدیدش نمیکنه. ببینید پدر مادر تا اونجایی باید برای بچه‌شون سختگیری کنن که بدونن یه چیزی به ضررشه. وقتی دیگه میدونن چیزی به ضرر بچه‌شون نیست، توی اون مورد سختگیری به نظر من یکم بیمورد میشه. مثلا خوبه پدر مادر روی دوستای فرزندشون دقت داشته باشن، با چه کسایی رفت آمد میکنه، محیطی که توش رفت آمد میکنه، همه اینا تأثیر داره. ولی به نظر من علایقی که بچه‌ها دارن باید پدر مادر رو بهشون احترام بذارن، بعد دیگه سعی کنن که کنار بیان، توی علایق با بچه‌ها کنار بیان. حالا توی مسائل دوستانه و نمیدونم رفت آمد و اینا حق دارن که سخت گیری کنن، ولی توی چیزی که بچه‌ها دوست دارن اگر میبینن که به ضررشون نیست، به ضرر بچه‌ها نیست، باید کنار بیان باهاشون. دوطوری نباشه که بخوام فقط علایق خودشون رو به بچه‌ها تحمیل کنن. هرچی که بچه‌ها دوست دارن باید، حالا هرچی که نه، ولی تا حدودی بذارن که بچه‌ها خودشون سمت علاقه‌شون برن، نه صرفا چیزی که پدر مادر میخوان.
دو تا بچه دارم، یه دختر دارم، پسرم هم دیپلمشو گرفت، سرباز هستش. من فکر میکنم این آزادی عملی که در واقع منظور شما همینه دیگه، این آزادی عملی که ما به بچه ها میتونیم بدیم، اون زمینه رفاقت رو اول باید باهاشون براشون نسبت به خودمون با اونا فراهم بکنیم. چرا که اگر مسئله رفاقت و صمیمیت بین مادر و فرزند یا پدر و فرزند که معمولا کم رنگ تره، در زندگی خود من بیشتر با بچه ها در واقع رفاقت دارم، اون مسائل خصوصیشون رو با من در میون میذارم. من فکر میکنم ایجاد اون زمینه دوستی بین والدین و فرزندان عامل مهمیه که بچه رو در واقع دستشو باز بذاره که اگر مسئله بیرون براش پیش میاد بتونه در واقع اونو با پدر مادر در میون بذاره. و مسئله دوم این که خیلی باید حواسمون جمع باشه، مثلا مادر پدرهای جوان که بچه‌های کوچیک‌تر دارن و ما نمیدونیم وقتی بچه تو مدرسه میره کلاس هم کلاسیش کیه، وقتی میره توی یه باشگاه ورزشی میخواد بازی بکنه ورزش بکنه با کی هم نشین هستش. اون زمینه، اون ذهنیتی که ما به بچه ها میدیم، در این حال من با همه این تفاصیل سعی میکردم رفاقتی باهاشون همراه باشم. بچه میخوای بریم باشگاه، منم میام دوست دارم بشینم نگاهتون بکنم، برای اینکه بچه‌م محکم بشه، چون تنها اون آموزش و رفاقت نمیتونه کافی باشه. یک کنترل، حالا ولو این که در این حد، من فکر بکنم لازمه برای بچه ها.
خب گزارش رو شنیدیم خانم دکتر. اگر که فکر میکنید نکته هستش که در مورد گزارش میخواییم بهش اشاره کنیم، بینیم سراغ این که آسیب شناسی کنیم. خانم دکتر، چرا بچه های امروز نسبت به گذشته مسئولیت پذیر نیستن و در مواجهه با آسیب ها خیلی زود کنار میکشن؟
بله، سوال بسیار خوبی فرمودین. ببینید، یکی از بزرگان روانشناسی دنیا به نام اریک اریکسون یه مرحله‌ای رو برای در واقع فرایند رشد بچه‌ها که گذار کودکی به بزرگسالیشون هست تعیین کرده به نام مرحله تعلیق روانی اجتماعی. یعنی مرحله‌ای که کودک همچنان که داره بزرگ میشه آهسته آهسته به مرحله کسب هویت میرسه. واقعیتش اینه که توی جوامع صنعتی، توی کلان شهرهایی مخصوصا مثل تهران، با فرایند صنعتی شدن و امکانات بیشتری که در اختیار بچه‌ها هست، متاسفانه مطالعات نشون داده که بچه‌های شهری نسبت به بچه‌های روستایی خیلی دیرتر به مرحله کسب هویت میرسن. شما اگه دقت بفرمایید، بچه‌ها توی فضاهای روستایی وقتی به دنیا میان، آهسته آهسته همچین که از آب و گل در میان، یه سری نقش‌های از قبل خانواده براشون تعیین کرده. اینها درگیر فعالیت‌های خانواده میشن. نقش‌هایی رو به عهده میگیرن. در تولید خانواده، در تولید و درآمدهای اقتصادی خانواده نقش بسزایی دارن و بچه یاد میگیره که مراقبت خواهر برادر کوچیک‌ترش رو به عهده داشته باشه، توی فعالیت‌های باغداری، دامداری، کشاورزی، توی همه عرصه‌ها در کنار خانواده، حالا متناسب با سنش و توانش شروع میکنه به درگیر شدن و در واقع این فرایند یاد میگیره چجوری با مشکلات کم کم مواجه بشه، چجوری از پسشون بر بیاد.
حالا خوبه خانم دکتر واقعا از سنین پایین اتفاق بیفته، یا یعنی که بعدها بچه دچار مشکل میشه چون بچگی نکرده؟
نه نه، ببین اتفاقا اینطور نیست. ما نمیخوایم که سختگیری هایی فراتر از حد در واقع انتظار یا اینکه بیشتر از اون ظرفیت سنی کودک، در حالی که اینها توی طبیعت بازیشون رو میکنن، کیفشون رو میکنن، شادیشون رو دارن، ولی اینکه به هر حال آهسته آهسته درگیر میشن. میخوام بگم اونا زودتر به مرحله استقلال و مسئولیت پذیری میرسن. درسته. در حالی که اینجا توی کلان شهرهایی مثل تهران ممکنه یه جوانی، واقعا من هر روز شاهدم توی کلینیک که 25-6 سالشه و دریغ از کوچکترین تحمل مواجهه با ناکامی ها و تاب‌آوری توی جوامع صنعتی به شدت توی جوانای ما پایینه.
درسته.
یه مشکل اینه که به هر حال متاسفانه نظام آموزشی در کشور هم علارغم همه زحماتی که متولیان فرهنگ کشور دارن انجام میدن، ولی متاسفانه به سمت و سوی حرکت کرده همیشه که اهمیت و تأکید متولیان فرهنگی ما تو عرصه آموزش پرورش و حتی توی دانشگاه های ما روی آموزش بچه هاست. یعنی مفاهیم و مباحث تئوریک خیلی بیشتر روش کار میشه و روی پرورششون و رشد مهارت های شناختی و اجتماعی بچه ها کار نمیشه. شما ببینید، یکی از در واقع دانش آموزی که در دوره متوسطه فارغ التحصیل میشه اصلا آماده نیست برای اینکه بتونه توی جامعه ورود پیدا بکنه.
درست.
حتی این حالت رو با کمال تأسف میگم توی سیستم آموزش عالی هم میبینیم. یعنی یه دانشجویی که فارغ التحصیل میشه بعد از دوره کارشناسی تازه شروع میکنه به در واقع تکاپو در مورد اینکه کلاس هایی رو بره، ورکشاپ ها یا مهارت هایی رو از سر کارگاه هایی بگذرونه، یا مدت ها بره کارآموزی بکنه، یه جایی که بتونه مهارت‌های کافی در مورد رشته‌ای که سال‌ها توش تحصیل کرده یاد بگیره. این هم اتلاف وقت، هم برای اقتصاد مملکت به صلاح نیست، هم برای خانواده هم انرژی زیادی هرز میره. بنابراین امیدواریم که حالا یه بازنگری اتفاق بیفته که اهمیت بدن به این که بچه‌ها مسئولیت پذیر بار بیان، توی فعالیت‌های گروهی بتونن تعامل بکنن، یه سری تکالیف به عهده‌شون گذاشته بشه و به سمتی بریم که بچه‌های کارا، خلاق و با احساس کفایت تربیت بکنیم. بیشتر بره روی بحث مهارت‌ها. اما حالا بحث آموزش، که سیستم آموزش و پرورش که از دست ما خارجه، ما خانواده ها هم وظایف و تکالیفی داریم که اگه دقت کرده باشین با کمال تأسف میبینیم که همه کارهایی که به عهده فرزند ماست داره مادرش انجام میده توی خونه. یعنی شما حساب کنید که این بچه رو ما بیدار میکنیم، صبحانش رو براش آماده میکنیم، وسایلش رو توی کیفش میذاریم، غذاشو حتی من دیدم لقمه توی دهن بچه‌شون میکنه. دقیقاً یعنی بچه سرویس میاد مدرسه، جلوی منزل دنبالش میره مدرسه، برمیگرده کنار بچه، پا به پای بچه میشینیم که درسشو بخونه. و طبیعیه که بچه‌هایی در واقع تربیت میکنیم که فاقد مهارت هستن، مسئولیت پذیر نیستن، ممکنه لوس و نونور بار بیان، ممکنه دست و پا جلفتی بشن، به هیچ عنوان برای نقش هایی که در آینده قراره به شکل خیلی جدی، یعنی جامعه می طلبه این انتظارات و نقش ها رو، بچه های ما آماده نیستن. بنابراین همین بچه میره یه شهر دیگه دانشگاه قبول میشه، یه نیمرو بلد نیست درست بکنه، ازدواج میکنه، وارد یه بحثای به شدت جدی و مسئولیت های جدی میشه، آمادگی نداره، زندگی زناشویی دچار مشکل و آسیب میشه و بنابراین دوباره باید خانواده درگیر بشن، هندل بکنن و مدیریت بکنن. درست. به همین دلیل حالا فکر میکنم که چون بحث جوانی بپردازیم به این که چجوری میتونیم آهسته آهسته ما والدین یه بازنگری بکنیم توی شیوه های تربیتیمون و یه اختیاراتی رو به بچه ها بدیم که این مهارت ها رو کسب بکنیم.
خانم دکتر محمدی گفتن که من همیشه از خانواده‌ام میترسم چون همیشه کارهایی به من میدن که از پسشون بر نمیام و از شما راهنمایی خواستن که چیکار باید بکنم.
بله، ببینید یه سری از والدین هستن که ما بهشون میگیم والدین پرفکشنیست، یعنی خانواده والدینی که معیارهای سرسختانه دارن، بسیار پرتوقعن، از بچه هاشون انتظارات فراتر از حد سنشون و ظرفیتهاش و استعدادهاش دارن، به قول معروف خیلی گیر میدن به بچه ها، شود و ماست هاشون زیاده، بکن نکن، نکن بکن، حتما باید توی اون فرمتی باشه که من والد انتظار دارم بچه هم انجام بده. و بنابراین اگر تکلیفی رو به بچه محول میکنن، دائم دارن نظریه های اصلاحی میدن، اینجاش اشتباه کردی، اونجا رو خطا کردی، بچه من نباید اشتباه کنه، تو باید بهترین باشی، تو باید نمبر وان باشی. ببین اتفاق خیلی وحشتناکی که میفته اینه که اینجور بچه ها هم زده میشن از اینکه بخوان اون تکلیف و مهارت و اون مسئولیت رو انجام بدن.
درست.
همین که یه اشتغالات ذهنی خیلی زیادی براشون به وجود میاد، دائم میگه تو نباید اشتباه کنی، تو نباید خطا کنی، اگه اشتباه کنی حتما مامان ناراحت میشه، حتما پدر عصبانی میشه و معمولا این بچه ها دچار تردید توی تصمیم گیری میشن. و چون حالا من خودم توی فیلد وسواس دارم کار میکنم، با نوجوانان بسیار زیادی مواجه میشم و جوانانی که دچار وسواسن، اینها تعلیق و کندی روانی حرکتی دارن، یعنی نمیتونن شروع به انجام یک کاری بکنن یا اینکه در وسط راه
بله
دقیقاً، چون همش داره چک میکنه نکنه من اشتباه کنم، نکنه مرتکب خطا بشم، والدین خشمگین بشن و این بچه‌ها میدان عملشون محدود میشه. یعنی نمیتونن ریسک بکنن، جسارت در واقع تجربه های جدید رو ندارن.
درست.
و من هشدار میدم واقعا به همه والدین عزیز که اگر قرار خود انتخاب بکنیم و یه سری تکالیفی رو ما تعیین کنیم به بچه‌ها میدیم، لطفا مداخله زیادی نداشته باشیم، نظارت بکنیم، کنترل بکنیم، اگر اشتباه کردن هیچ مشکلی نیست، بهشون امکان آزمون و خطا بدیم که بتونن به تجربه جدی تری برسن.
ان شاء الله که شنیده باشن والدین عزیز صحبت شما رو و همینطور عمل بکنن. دوستان نازنین، صدای شما رو میشنویم، برمیگردیم.
من از بچگی همیشه بهم یه سری اختیاراتی رو میدادن و از همون بچگی باهم کار کردن، مثلا موقع خرید رفتن بهم میسپردن که این چیزا رو شما بخر، این کارا رو شما انجام بده. الانم که بزرگ شدم همه مسئولیت‌های خونه رو به عهده دارم و می‌خواستم بپرسم آیا این آموزشایی که من تو خانواده دیدم بعداً میتونم اینا رو به بچه خودم منتقل کنم، یا به خاطر تفاوت نسل‌ها این تجربیاتی که من کسب کردم هیچ فایده برام نداره؟ متشکرم، من پشتگان هستم از کرمانشاه.
الو سلام، خسته نباشید. من یه جوونی دارم 14-15 ساله، خیلی کارا خودش انجام نمیده، به مادرش میگه واسم انجام بده. یه نمونهش غذا که مثلا میشینیم پارچه ها پای سفره است، ایشون خودش به خودش زحمت نمیده که پارچه برداره به مادرش میگه بریز، یا مثلا به برادرش میگه، یا مثلا بعضی کاراش من بهش میگم برعکس انجام میده. آیا به این جوونا باید اینجوری سختگیری کرد یا اینکه نه بزنه به کار خودش همینجور روش ادامه بده کارشو؟ ممنون از برنامه خودتون، خواهشاً کارشناستون جواب سوال منو بده.
مهمترین و بزرگترین مسئولیت من تو زندگی اینه که کار کنم، چون کمک خرج خانوادم هستم. توی خونه مسئولیت زیادی ندارم، اما سعی میکنم هر شب که از سر کار میرسم خونه یه کاری حتما انجام بدم که بتونم کمکشون کنم. ممنون از برنامتون، خدا نگهدارتون.
تلفن ها رو شنیدیم. خانم دکتر گفتن که من از بچگی بهم اختیار میدادن، مسئولیت میدادن، آموزش ها رو میتونم آیا منتقل کنم؟ مژگان خانم از کرمانشاه.
بله حتما مژگان عزیز، من خیلی خوشحالم که فردی که به ما تلفن زدن ویژگی های مسئولیت پذیری و استقلال و کفایت رو داشتن و آفر به خانوادهشون. و چرا که نه، آرزوی ما اینه که انشالله زمانی که ایشون تشکیل خانواده دادن و در نقش والد بودن حتما اون تجربه نابشون رو به فرزند دلبندشون هم منتقل بکنن. یه نکته رو من بگم خانم رفیع عزیز، ببینید ما باید به بچه هامون کمک بکنیم که بتونن به خودشون کمک کنن.
درسته.
قرار نیستش که ما به جای بچه هامون نقش ها و وظایفشون رو انجام بدیم. انشالله که سایه همه پدر مادرها روی سر عزیزانشون باشه، اما ما واقعا نمیتونیم پیشبینی بکنیم که همیشه در کنار فرزندانمون هستیم. حالا صرف نظر این که ممکنه شرایطی خدای نکرده پیش بیاد که ما در کنارشون نباشیم، اصلا ممکنه فرزند من برای ادامه تحصیل به شهر دیگه ای بره، به کشور دیگه ای بره، به هر حال ازدواج میکنن و از ما جدا میشن. بنابراین هر چی تلاش ما بر این باشه که بچه ها رو برای مواجهه با به هر حال شرایط مختلف آماده بکنیم که تاب‌آوری اونها بالاتر بره، وقتی با یه سری مشکل مواجه میشن دچار ناکامی نمیشن، چون از قبل آهسته آهسته تحت نظارت ما بر اساس اون شرط که ما براشون فراهم کردیم قبلا این مواجهه صورت گرفته. بنابراین این آرزوی ماست که این اتفاق بیفته
انشالله. یا آقای تماس گرفتن گفتن که پسر 14 ساله‌ای دارن که کارها رو اکثرا خودشون انجام نمیدن، مثلا یه پارچ دوغو میگن مامان شما بده. ده. شاید یه مسئولیت رو بیشتر مامان پذیرفتن و نذاشتن که این بچه خودش کارش رو انجام بده.
دقیقا.
باید بیشتر فکر کنن با خانم خونه صحبت کنن اجازه بدن که پسرشون مسئولیت پذیر باشه.
دقیقاً. ببینید ما برحال من خودم هم مادرم، ما مخصوصا مادرهای ایرانی به شدت عاشق بچه‌هاشون هستن، اما قرار نیستش که عشق بی‌شائبه ما به فرزندانمون لطمه‌های جدی به ساختار شخصیت اونها وارد بکنه. یه جایی ما باید ترمز رو بکشیم، یه جایی ما باید در واقع بهشون ازشون مسئولیت بخوایم. انتظاراتمون، اولا پدر و مادر باید وحدت رویه داشته باشن، یعنی با هم هماهنگ باشن، انتظاراتشون خیلی شفاف، سریع، با مهربانی اما قاطعیت به بچه‌شون توضیح بدن که دقیقاً پسرم از شما توقع دارم که این کار و این مسئولیت رو خودت انجام بدی. حالا اگه یه بچه‌ای خیلی زبر و زرنگی کرد، بد عادت شده و زیر بار نمیره، طبیعتاً پسر 14-15 ساله
عادت
یه چیزهایی بله شکل گرفته و متأسفانه تثبیت شده، اما به هر حال از هر جای ضرر برگردی منفعته. حتماً ایشون لازمه که حالا یه مشاوره‌ای با یه کارشناسی داشته باشن، ولی من خیلی اختصار بخوام بگم، ببینید یه سیستم‌های مجازات و پاداش‌دهی باید وجود داشته باشه. وقتی ما میگیم مجازات، به هیچ عنوان به بدنی نیست. اصلا سرزنش کردن، سرکوفت زدن، لیبل چسبوندن که تو شلخته ای، تو بی ارزه ای، پسر خالت رو ببین، دخترمت رو ببین، اینا جنبه اکثر بچه ها به سمت اختلال مقابله ای و نافرمانی پیش میره. خیلی توی فضای جلسه میذاریم یه شیرینی، چایی با یه فضای خیلی صمیمی ولی با اقتدار، و مخصوصا پدر به عنوان برحال مرجع قدرت انتظارات و تکالیف رو به تک تک اعضای خانواده تفویض میکنه. عزیزم شما، پسرم خیلی دوستت دارم، دیگه برحال انتظار میره که این کارها رو شما انجام بدین. اگر به هر دلیلی، یعنی براش کاملا توضیح میدیم، اگر به هر دلیلی این تکالیف و مسئولیت ها رو به ما انجام ندیم، بله، یه سری محرومیت ها رو حالا علاقی که داره شناسایی میکنیم، قبلا با خانم خونه چک میکنن، بله. یعنی زن و شوهر باید با هم هماهنگ باشن. نمیشه مهمه. دقیقاً که پدر یه قانون میذاره، مادر اونو رد میکنه یا بالعکس. بچه دیگه
مادر دلسوزی بی جا نه گناه داره، دقیقاً.
خیلی وقتا باور کنید، من همیشه به مراجعه نمیگم اجازه بدین که پسرانتون رو پدرانشون تربیت کنن. ما خانم‌ها به خاطر بُعد احساسیمون ممکنه که گاهی به هر حال یه مداخله هایی میکنیم که به ضرر بچه هامون تموم میشه. بنابراین انتظاراتو بگیم، اگر بچه شروع کرد فعالیت رو انجام داد، مسئولیتش رو انجام داد، مچگیری مثبت کنیم، بهش پاداش بدیم، بازخورد بدیم. در غیر این صورت به هر حال اون محرومیت ها رو خیلی ممنون. جدی انجام
بدیم. خیلی متشکرم خانم دکتر. آخرین تلفن هم این بود که خب گفته بودن که کار میکنن، خرج خانواده رو میدن و باز هم به خونه میرسن کمک میکنن. واقعا یه آفرین خیلی ویژه به شما میگیم. میخوایم یه فاصله بگیریم از اتاق فرمان و باز ادامه میدیم.